بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یکی از زیارتنامه هایی که مرحوم شیخ عباس رضوان الله تعالی علیه نقل فرموده در مورد ولی از ارواحنا له الفدا، بعضی از فقراتش اینه: اشهد ان به ولایتک تقبل الاعمال و تزکی الافعال و تضاعف الحسنات و تمحی السیئات. دیگه انسان هرچی بخواد در ولایت ولی از ارواحنا له الفدا هست، هم قبولی عمل، هم خلوص فعل، هم چند برابر شدن کار نیک، هم محو سیئات. ولی از اون بر من عدل عن ولایتک و جهل معرفتک و استبدل بک غیرک، کسی رو جایگزین ولی از انسان بکنه. این خیلی محل دقته که ماها باید تو این زمینه مواظبت کنیم. کبه الله علی من خرهی فنار، خدا با صورت او رو داخل آتش می اندازه. ولم یقبل الله له و عملا، نکرد از سیاق نفع افاده عموم. ولم یقم له یوم القیامت وزنا، ایام تعلق خاص دارد به سید مظلوم غریب عالم. عرض تبریک به انبیا و اولیا، این ولادت با برکت رو عرض تبریک به تمام کسایی که عاشقانه دنبال این ظهورن، منتظر این ظهورن، صلوات مرحمت کن. و قد اورد علیه صاحب الکفایت بما محصله مع توضیح منا انا نمنع من ظهور هذه الروایت فی الاستصحاب فضلا عن ازهریتها. بحث در مورد مکاتبه علی ابن محمد غاسانی بود، در مورد سندش مقداری بحث کردیم. شهید صد هم رضوان الله تعالی علیه همین جناب علی ابن محمد غاسانی رو گفته از این جهت این روایت ضعف داره. اما مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودن این از هر ما فی هازل باب است، از جهت دلالت بر استصحاب. دلیل مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه تقدیم محضر شد، دیگه وقت نیست. اجازه بفرمایید که بیان مرحوم شیخ رو تکرار نکنیم. از اون طرف صاحب کفایه و به تبع صاحب کفایه اعاظمی مثل مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه، به تبع اونها مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه قبول نمی کنند دلالت این روایت رو بر استصحاب. مرحوم مظفرم می فرماد که ما بیان صاحب کفایه رو البته با توضیح از خودمون نقل می کنیم. شما اگر رجوع بفرمایید به کفایه جلد 3 صفحه 198، وقتی مرحوم آخوند رضوان الله تعالی این روایت رو نقل میکنه اینجور نوشته: و ربما یقال ان مراجعه الاخبار الوارده فی یوم شک، مراجعه کنیم به اخباری که وارد شده در مورد یوم شک، تشرف القدر، ما رو به قدر میرساند، به ان المراد یا نزدیک به قدر، تشرف القدر، به ان المراد بالیقین هو الیقین به دخول شهر رمضانه. منظور از این یقین، یقین به دخول شهر رمضان است. و انه لابد فی وجوب الصوم و وجوب الافطار، برای وجوب صوم و وجوب افطار، من الیقین به دخول شهر رمضانه و خروجهی، ما باید یقین داشته باشیم به دخول ماه مبارک و خروج. و اینه هذا من الاستصحاب، این چه ربطی به استصحاب دارد؟ ببینید مرحوم مظفر اول عبارتش دارد انا نمنع من ظهور هذه الروایه فی الاستصحاب فضلا عن ازهریتها. خب این عبارت با این کلمات در عبارت مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه نیست، ولی بعید نیست که مرحوم مظفر مثلا از این تشرف القدر یا این عینه هازا من الاستصحاب یه استفهام همراه تعجب مثلا این عبارت رو نوشته باشه، ولیکن مشابه این عبارتی که مرحوم مظفر اینجا نوشته در فوائد موجوده. فوائد جلد 4 366 ایشون هم نوشته ولیکن یمکنون من ان ظهورها فضلا ان کونا ازهر، به نظر میاد که تعبیر از ناینی گرفته شده باشد. بعد مرحوم صاحب کفایه وقتی می نویسته و عین هذا من الاستصحاب، می فرماید که فراج ما عقد فی الوسائل، رجوع کنید به بابی که در وسائل الشیعه مربوط به همین بحث خدمت شما عرض شود که یوم شک است و مربوط به وجوب روزه است و افطار روزه است، تجد و شاهدن علیه، شما وقتی رجوع میکنی اون اخبار رو میبینی، میبینی شاهدن اونا بر اون گفته من. این ذهن شریفتون باشه تا ببینی مرحوم مظفر چه میکنند. البته خود صاحب کفایه دیگه روایتی رو نقل نمیکنند، ما رو عم میکنند به اینکه برید ببینید و اون وقت اونها رو تجد و شاهدن بر این نکته که من عرض کردم. لذا اصلا این ربطی به استصحاب نداره، اصلا بحث شک لاحق و یقین شک لاحق و یقین سابق نیست، بلکه داره امام ارواح عالم الفدا میفرمان آقا ملاک و منات و معیار وجوب صوم رؤیت هلال است، یعنی این هم یعنی یقین پیدا کردن، یقین پیدا کردن به حلول ماه مبارک رمضان، یقین به ماه مبارک، این یقین به ماه مبارک رمضان این منات وجوب صوم است. دیگه تظنی به درد نمیخوره، تخمین به درد نمیخوره، شک به درد نمیخوره، اینا فایده ای نداره. با اون تعبیری که فرمودن الیقین لایت خود و فیه از شک که گفتیم در مصادر لایت خلوهو نداریم، این در اجودی که تعبیر لایت خلوه به کار رفته، در مصادر لایت خلو فیه، لایت خلو فیه شک، یعنی تو این زمینه تو باب وجوب صوم وجوب افطار شک هیچ کار است، تظنی هیچ کار است، تخمین هیچ کار است، تمام دایر مدار یقین است. از اون طرف وجوب افطار هم همینطور، این هم مترتب است بر رؤیت هلال ماه شوال، یعنی یقین پیدا کردن به حلول ماه شوال، این میشه ملاک و منات برای وجوب افطار. شک به درد بخور نیست و عینه هازا من الاستصحاب، این چرا تو به استصحاب داره. و مرحوم مظفرم این رو تلقی به قبول میفرماد از شیخ اساتیدشون و استادشون مرحوم ناینی، بعد اون تتمه‌ای که مرحوم آخون نوشته بود که شما رجوع کنید به وسائل شیعه در این با میبینید روایاتی که شاهد است بر این فهم من، مرحوم مظفر سه تا از اون روایات اون باب رو اینجا میاره تا اون وقت اون شاهدی که مرحوم صاحب کفایه گفت مثلا برای ما چیکار کند، علنی کند و ظاهر کند و بارز کند. البته روایات بیش از این سه تاست ولی ایشون دیگه سه تاش رو انتخاب کرده و در اینجا آورده. ملاحظه بفرمایید. وقد اورد علیه صاحب الکفایه، اشکال کرده بر این وجه دلالت این روایت بر استصحاب صاحب الکفایه بما محصله مع توضیح منا انا نمنع من ظهور هذه الروایه فی الاستصحاب، ما قبول نداریم ظهور این روایت رو در استصحاب، فضلا عن ازهریتها که شیخ فرمود، شیخ فرمود ازهر ما فلبا. چطور انا نمنع نظرن الا ان دلالتها علی، دلالت این روایت بر استصحاب تتوقف علا ان یراد من الیقین، کلمه الیقینی که در روایت داشتیم لایت خلوفی از شک، الیقین و به عدم دخول رمضانه و عدم دخول شواله، عدم دخول رمضان سبب می شود که مثلا ما در یوم شک چیکار بکنیم؟ بگیم وجوب صوم نیامده هنوز، از ماه شعبان بدانیم. و عدم دخول شوال بگیم ماه شوال هنوز نیامده، وجوب افطار نیست، شما باید هنوز چیکار بکنید؟ نسبت به یوم شک شما اون روز رو وجوب صوم بر خودتون هم بکنید، کمان که در بیان جلسه قبل گذشت. ولیکن لیس من البعید، ببینید این تعبیر لیس من البعید، بعید نیست، یه خود تعبیریست که وقتی یه کسی میگه انا نمنع من ظهور حاضر روایت، خب دیگه این تعبیر تعبیر سبکی حساب میشه، دقت کردید؟ باید تعبیر قوی‌تر از این بیارن. ولی شاید مثلا مثل مرحوم آخون که فرمود رو بما یقال، یا استادشون فرمود ولکن یمکن المن، ایشون هم خواسته مشق بکند به همون تراز بیانی، لذا مثلا نوشته ولکن لیس من البعید، ولکن لیس من البعید ان یکون المراد بهی، مراد از یقین، الیقین به دخول رمضانه، یقینی که چنین صفت دارد، المنوته، المنوته صفت است برای یقین، کما که ادامه عبارات مرحوم مظفر نشون میده این المنوت باید صفت یقین باشه، نه صفت خدمه شما عرض شود دخول. المنوت بهی به این یقین وجوب الصوم، والیقین به دخول شوالن، یقینی که المنوت بهی وجوب الافطار، و معنا انه لا يدخل فيه الشک، یا لا يدخله الشک، یقین لا يدخل الشک اینجوری میشه، انه لا يعطى حکم اليقين للشک، حکم یقین رو به شک نمیدم، اینجا شک هیچ کار است، دائر مدار منات ملاک معیار فقط یقین است و لا غیر، لذا لا یعطا حکم الیقین لشک، ولا ینزل منزلته، و شک نازل منزله یقین نمیتونه بشه، بل المدار و منات ملاک معیار فی وجوب صوم والافطار علل یقین فقط، لذا با این تعابیر بود که ما اونها رو اون المنوت ها رو عرض کردیم، اونها صفت یقینن، المنوت ها خوندیم، بله المدار رو فی وجوب صوم و الافطار علل یقینه فقط دون شک، این فقط یعنی دون شک، فانه وحده یقین به تنهایی هو المنات از فی وجوبه ما. ببینید خود این تعبیر هم شاهد است بر این که ما اون المناته رو درست فهمیدیم انشاءالله. یقین به تنهایی منات است در وجوب صوم و افطار. دوباره این منات، این که یقین تنها منات است در وجوب این دو رو براتون تفسیر میکنم، یعنی چه نمیخواد، اینا آسانه. ای ان الصوم والافطار یدوران مدار یقین. ای کاش ایشون میفرمود ان وجوب الصوم والافطار. تا الان چندین بار ایشون نوشت وجوب صوم، وجوب افطار، و ما میدانیم اینا رو دیگه الحمدلله خوندیم، وجوب حکمه، ولی صوم و افطار واجب متعلق الحکمه. لذا ای کاش میفرمود ای ان وجوب الصوم والافطار یدوران مدار الیقین. و لذا قال، به خاطر همین که وجوب صوم و افطار دائر مدار یقین است، منوط به یقین است، قال امام علیه السلام بعده، بعد این الیقین لا یدخل فی الشک، حضرت فرمودند صوم للرؤیا و افطر للرؤیا. ملاک رؤیت، باید یقین پیدا کنی به رؤیت الهی. پس وجوب صوم به خاطر رؤیت، یقین به رؤیت، وجوب افطار به خاطر یقین به رؤیت، مؤکدن در حالی که امام تأکید فرمودن لاشتراط وجوب صوم و الافطار بل یقین لا بشک. و هذا المضمون دلت علیه جمله من الاخبار به قریب من هذا التعبیر. اتفاقا شما نوع اون اخبار رو نگاه کنید، از جهت بیانم نزدیکن به بیانی که در این روایت آمده، مما یقرب ارادته من هذه الروایه. اون خدمت شما عرض شود که تعبیرهایی که نزدیک می کند اراده این چیزی که ما گفتیم، اراده این مضمون را، من هذه الروایه مکاتبه علی ابن محمد غاسانی، نزدیک میکنم که آره همینی که ما گفتیم درسته. این همون تتمه عبارت مرحوم صاحب کفای از فراج ما عقد فی الوسائل لذلک من الباء تجد شاهدا علیه و یؤکده و یقرب و یؤکده، تاکید میکنن ولا بأس فی ذکر بعد هذه الاخبار لتتزه هم موافقت و این اخبار لحاظه روایه از جهت مضمون، از جهت مضمون. منها قول ابی جعفر علیه السلام که این رو میتونید در وسائل سی جلدی جلد 10 صفحه 252 ببینید. بعضی از اون تعبیر کردن به معتبره محمد ابن مسلم از امام باقر ارواحنا له الفدا. ببینید روایتو، اذا رأیتم الهلال فصوموا. خب این تعبیر نزدیک به چیه؟ صوم للرؤیه. اذا رأیتم الهلال فصوموا، یعنی صوم للرؤیه. و اذا رأیتم الهلال فافطروا، یعنی افطر للرؤیه. فرمود قرب تعبیر وجود دارد دیگه. و لیس بالرأی، وجوب صوم وجوب افطار به رأی نیست، به تخمین نیست، ولا به تظنی، تأکید میکنم ولیکن به رؤیه، یعنی باید یقین پیدا کنم. یعنی از اینا چی؟ از اینا همین مضمونی که ما گفتیم به دست. و منها که در جلد 10 صفحه 255 حدیث 11 میتونید ملاحظه بفرمایید، قبلی حدیث 2 بود. و منها که بعضی ازش تعبیر کردن به معتبره اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام، صوم للرؤیا و افطر للرؤیا. این تعبیر اصلا همونه، صوم للرؤیا و افطر للرؤیا. بعدش هم ببینید و ایاک صیغه تحذیر و شک و ظن. تو باب وجوب صوم و وجوب افطار جایی برای دخالت شک و ظن نیست. فان خفی علیکم فاتموا الشهر الاول 30. اگر از راه رؤیت نتونستید برسید، بنا رو میذارید بر 30 روز. دقت کنید، بر 30 روز. این مطالب رو در سالهای عملیتون هم ملاحظه فرمودید، این مباحث در فقه مطرحه. فان خفی علیکم یعنی هلال، فاتموا الشهر الاول 30. 30 روز میذارید، بعد اون وقت بعد از 30 روز رو میگیرید اول رمضان یا اول شعبان. منها که بعضی از اون تعبیر کردن به معتبره سماعه، جلد 10 صفحه 253 حدیث 6، صیام و شهر رمضان به رؤیه. مرحوم مظفر از این تعبیر صیام و شهر رمضان به رؤیه استفاده کرده که پس اینم یعنی سمل رؤیه، اینم همون وزانه. ولیس بالظن اینجا یقین کار میکند و ظن کار نمیکند. گرچه اگر شما ببینید صاحب مقدمات و تنبیهات جلد 8 334 فرموده که این روایت به درد غرض مؤلف نمیخورد. ملاحظه فرمید، ان تلک الاخبار العامه المتقدمه هي اهم ما استدل به للاستصحاب. این 5 تا مهمترین اخبار عام می بودند که استدلال شدن بهشون برای استصحاب. خدمت شما عرض شود که اگر شما رجوع بفرمایید به مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در تنقیح جلد 4 صفحه 65، مرحوم امام قول مرحوم میرزای نائینی رو نقل میکنه و میفرماد غیر خفی ما افاده المیرزا غیر متبادر من الروایه عرفن. فهمد عرفن این به دست نمیاد از روایت، اشکالشو مطرح میکنه که چطور عرفن فهمیده نمیشه. و لذا امام از کساییست که قبول میکنن مثل شیخ انصاری صحت استدلال به این روایت رو بر استصحاب و صفحه 66 تنقید تصریح میفرد. دوباره از کسایی که با مرحوم آخوند و مرحوم میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیه ما مخالفت کرده و موافقت نکرده آقای خویی است. آقای خویی هم رضوان الله تعالی علیه در مصباح اگر ملاحظه بفرمایید جلد 48 صفحه 80 بعد از این که می فرماید ذکر المحقق النائینی تأییدن لصاحب الکفایه این مطلب رو، می فرماید و تحقیق هو ما ذکره و شیخ قدس السر رو من ظهور روایه الاستصحاب. خیلی بیان دقیقی آقای خویی دارن. ببینید ایشون از این فقره افضل رؤیه چه استفاده کرده که فرموده لأنه لو کان المراد عدم ادخال یوم المشروط فی رمضان لما کانت تفریع بالنسبت الى قوله علیه السلام و افضل رؤیا صحیحا. ببینید چه استفاده کرده. دوباره مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در خدمت شما عرض شود که بغوث جلد 6 صفحه 92 صفحه 94 نوشتن این روایت ضعیف السند است به علی ابن محمد آسانی. صفحه 92 می‌فرماید که به کلام محقق نائینی اشکالاتی است. الاول و خدمت شما عرض شود که الثانی و در اثانی اشکال آقای خویی رو به مرحوم نائینی میپسندند. بعدش خدمت شما هر شود وارد عبارت صاحب کفایه میشه، میگه بیان صاحب کفایم یرده اولا و ثانیا. بعد وارد کلام محقق عراقی میشه، آغازیار رضوان الله تعالی علیه، نهایت الافکار جلد 4 قسم اول صفحه 65. به ایشون هم میفرماد یلاحظ علی ما افاده اولا و ثانیا و ثالثا. لذا مرحوم شهید صدر هم ظهور این روایت در استصحاب رو میپسنده. خب خدمت شما عرض شود آخر عبارت مرحوم مظفر نوشت اخبار عامه. چرا اخبار عامه؟ ذهن شریفتون باشه وقتی داشتیم 622 کتاب وارد بحث اخبار شدیم، 622 مرحوم مظفر اونجا نوشتن از دلیل و رابع الاخبار، ما یه سری اخبار عامه داریم که حجیت رو میبخشن به استصحاب در تمام ابواب فقهی. بعد اونجا عبارت شیخ انصاری رو آوردن، بعدش نوشتن ثم ایدها شیخ انصاری بالاخبار الواردت فی الموارد الخاصه، که اسمشو گذاشتیم اخبار خاصه. دقت کردید؟ لذا این تعبیر اخبار عامه به لحاظ هم 622 است. این که فرمودن اهم و مستد لبهی للاستصحاب، چون به اخبار دیگه هم تمسک کردن، هم شما در رسائل میبینید جلد 3 صفحه 66 روایت اسحاق ابن عمار، هم در تنقیح امام رضوان الله تعالی علیه جلد 4 صفحه 60 میتونید ببینید، دیگه ایشون اونا رو ذکر نکرده. اما و هناک اخبار خاصتون که تؤیدها، تأیید میکند این اخبار عامه. چرا بهشون گفتن اخبار خاصه؟ به این خاطر که گفتن اینا مربوط به بعضی از ابواب فقهی هستن، لذا حجیت بخشی به استصحاب در تمام ابواب فقهی نمی کنند. خوب گوش کنید، چرا خدمت شما عرض شود که این اخبار رو این آیون خاصه دانستن و توش مثلا القاء خصوصیت نکردند؟ بله مربوط به یه باب خاص هست، ولی چرا القاء خصوصیت نکردند؟ عده از اصولی ها تو دلیل عدم القاء خصوصیت اینجوری نوشتن لعدم ظهورها فی التعلیل بالاستصحاب، به خاطر اینکه لسان این روایات رسان تعلیله به وسیله استصحاب نیست تا بگیم العلت و تعمم، از کبرویت علیت استفاده کنیم، از عمومیت علیت استفاده کنیم بتونیم القاء خصوصیت بکنیم. لذا فرمودن نمیشه القاء خصوصیت کرد. اینو داشته باشید تا آخر این بحث دوباره یه نکته رو راجبش عرض بکنم. و هناک اخبار خاصتون تو اید و این اخبار عامه را ذکر بعضها از شیخ الانصاری قدس سر رو در فرائد جلد 3 از صفحه 72 شروع میشه. اتفاقا اولین روایتی که مرحوم شیخ انصاری نقل کرده همین روایت عبدالله ابن سنان است، همین روایته که مرحوم مظفر دیگه بقیه رو نقل نکرده، خودش میفرماد من همین یه دونه رو ذکر میکنم. و نحنو نذکر و واحدتن منها، از این اخبار خواسته رو، لل استعناس، برای اونسگیری با این اخبار خواسته. شاید مرحوم مظفر بخواد با این لل استعناس دو مطلب رو برسونه. یکی اینکه خب من 622 گفتم ثم ایدها شیخ به اخبار خواسته، خب شما از من توقع دارید که خلاقا من یکیشو بگم در این کتاب، اونس بگیرید.
تو اینجا دوباره گفتم هناک اخبارون خواستتون که تو ایه دعایی هیچ کدومش رو ذکر نکنم. خب میگن آخه اون اخبار خاصی چیه که شما به عنوان معیدم گرفتید؟ لذا استهناس به معنای این اونسگیری باشد. شایدم منظورش این باشد که بفرماید که لل استهناس، ولی نه اینکه اینها رو بخوایم قرار بدیم به عنوان استدلال برای حجیت استصحاب در تمام ابواب. لذا للاستئناس در مقابل للاستدلال باشد بر اصلی به نام استصحاب، دقت کردید، در مقابل اون باشد. چون دیدید ایشون هم برداشت اینها رو به حد معید گرفت نه به عنوان دلیل، لذا من این استفاده رو از این کلمه استئناس میکنم، شما بهش تأمل کنید. و هی روایت عبدالله ابن سنان که میتونید در تهذیب شیخ رضوان الله تعالی علیه جلد 2 صفحه 388 حدیث 1495 ببینید، در وسائل 30 جلدی جلد 3 521 باب 74 من ابواب نجاسات حدیث 1 ببینید این روایت رو. البته این نکته رو تذکر بدم که بعضی از قسمت‌های چه تهذیب چه وسائل با این نقل مرحوم مظفر تفاوتایی دارد، ولی عمدش همینه. دقت کردید عمدش همینه. و هی روایت عبدالله ابن سنان الواردت فی من یعیر صوبه و الذمیه، در مورد کسی که آریه میدهد لباسش رو به یک ذمی. و هو یعلم، این من یعیر میداند، علم دارد که ان اون ذمی یشرب الخمر و یاکل لحم الخنزیر، یعنی این سر و کاره شرب و اکلیش با چیست؟ آقا با دو تا نجس، دقت کنید، با دو تا نجس. و دائما هم انسان مبتلاست به شرب و به اکل دیگه، لذا مثلا قوی می نماید که این لباس نجس بشود به خمر، نجس بشود به خنزیر. و هو یعلم انه یشرب الخمر و یاکل لحم الخنزیر، قال فهل علی ان اغسله؟ میگه سوال کردیم از امام ارواحنا له الفدا، وقتی این آقای زمین لباس رو پس داد آیا واجب فهل علی؟ خوندیم دیگه در صیغه الامینا صیغه هایی است که ظهور در وجود دارد. فهل علی ان اغسله؟ آیا بر من است که بشورم؟ واجبه که بشورم این لباس رو؟ میخوام توش نماز بخونم. فقال الامام ارواحنا له الفدا لا. لأن چرا؟ لأنک اعرته ایاه و هو طاهرون ولم تستیقن انه نجسه، به خاطر اینکه تو این صبح رو به اون ذمی آریه دادی در حالی که طاهر بود، تو هم که یقین نداری که نجس کرده، شک داری. خب یعنی استصحاب دیگه، یعنی دلیل اون لای دیگه، دلیل اون عدم وجوب غسل ثوب دیگه. لذا استفاده کردن برای این استصحاب. منتها ببینید این مربوط است به باب طهارت. فهل علی ان اغسله؟ در تتمه‌ای که در تهذیب دارد ولم تستیقن انه نجسه اینه، فلا بأس ان تصلی فی حتی تستیقن انه نجسه، اون وقتی میشه نقض یقین بیقین. ببینید این فضا فضاییست کاملا تأیید کننده روایات عامه باب استصحاب. ایشان عبارت شیخ انصاری رو نقل می کند از فرائد الاصول که ذیل این روایت دارد. قال الشیخ در فرائد جلد 3 صفحه 72 و فیها در این روایت دلالتون واضحتون علا ان وجه البناء علی الطهارت و عدم وجوب غسل صبح هو سبق طهارت، به خاطر اون یقین است، یقین سابقی که به طهارت داشت. و عدم العلم بر ارتفاعها، علمم که ندارد که به ارتفاع این طهارت شک کرد، دقت کنید، و این استثناء است. لذا قبول کردن دلالت واضحه رو بر استثناء. شما اگر رجوع بفرمایید به تنقیح امام رضوان الله تعالی، در تنقیح جلد 4 صفحه 67 امامم رضوان الله تعالی علیه قبول کردند اینکه این روایت در مورد استصحاب است، انما تدل علی الاستصحاب ولی فی خصوص باب طهارت. بعد امام رضوان الله تعالی علیه در اونجا نوشتن و استفادت الکلیه منها به القاء الخصوصیه مشکلتون، نمیتونیم القاء خصوصیت کنیم از باب طهارت. اینو داشته باشید، بذارید در کنار اون نکته که اول عرض کردم. از اون طرف وقتی شهید صدر رو میبینیم، شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در بحوث جلد 6 صفحه 94 وقتی این روایت رو میارن، زیرش نوشتن الانصاف ان هذه صحیحه، این نشون میده که شهید رضوان الله تعالی علیه روایت رو روایت صحیح سند میدونه. و الانصاف ان هذه صحیحه من خیرت احادیث هذه القاعده الشریفه و هی تمتاز. چرا این بهترینشه؟ و هی تمتاز و علا ما سبق من الروایات به عدت امتیازها، منها منها منها. رجوع کنید، نکته ای که محل دقت این است که شهید صدر این روایت رو صفحه 94 روایت سابقه آورده، روایت سابقه، دقت کردید؟ یعنی این رو در اداد اون روایات عامه شمارش کرده، عامه. ببینید دلیلش هم همین عبارتی بوده که در درس فرموده، فرموده وحیه و این کانت واردتن فی خصوص طهارت الخبثیه الا انه یمکن استفاده الکلیت و تعمیم منها، درست به خلاف ما و به خلاف شیخ انصاری، حالا بر اساس این مقدار عبارت که خوندی. چرا؟ به دعوا ظهور سیاق ها فی تعلیل. ببینید رفقا، این آقایون گفتن اینا روایات خواستن نمیشه القا خصوصیت کرد، چون لسانشون لسان بیان علیت نیست که بگیم علیت و دوهمم کبرویت دارد عمومیت است. شهید صدر میفرمد این که اینجا لسانش تعلیله که امام فرمود لا. چرا؟ لأنکه اعرته ایاهو و هو طاهرون ولم تستیقن انهو نجسه، این که سیاه سیاه و تعلیله که و علت تو هم دیگه، علت کبرویت داره، لذا طهارت خصوصیتی ندارد. لذا شهید قائل است به دعوا ظهور سیاه و حافظ تعلیل و القاء القاعدت الکلیه خصوصا اضافه فرزنا ارتکازیت الاستصحاب. اگر اون مبنای ارتکازیت استصحاب رو که قبلا هم بیان کردیم قبول بکنیم، خب اون وقت این القاء خصوصیت خیلی راحت تر میشه. لذا مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه نسبت به این روایت قائل این که این از اسفار عامه حساب میشود. خب یه نکته ای عرض بکنم بعد به این مقدار درس تمام باشد. شما رجوع بفرمایید به اون باب تو بحث قبلی، اون باب 3 ای که مرحوم مظفر و مرحوم صاحب کفایه اخبار رو از اونجا آوردن. حالا ایشون سه تاشو نقد کرد، صاحب کفایی چیشو نقد نکرد، گفت شما برید ببینید منها و منها و منها 635. عرض کردم این روایاتش بسیار زیاده، لذا مرحوم مظفرم با منها و منها و منها آورد، منها طبیعی است. شما میتونید اولا روایات دیگه‌ای با همین مضمون پیدا کنید، ثانیاً من میخوام عرض کنم رجوع بفرمایید به جلد 10 252، تیتری که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه به این باب 3 داده. تیترش اینه: باب ان علامت شهر رمضان و غیرهی، غیر شهر رمضان، رؤیت الهلال است، علامتش رؤیت هلاله. فلا یجب الصوم الا للرؤیه یا مضی ثلاثین، همونی که توی روایت دوم که مرحوم مظفر نقل کرد، یا مضی ثلاثین. بعد ادامه میده تا اینجا خود شیخور یه کسی که حدیث فهمه تیتر این بابا این داده، فرمود علامت رؤیت است و انه یجب العمل فی ذلک، در باب وجوب صوم و وجوب افطار باید اینجوری عمل کنید، انه یجب العمل فی ذلک بالیقین دون الظن، در این باب وجوب صوم و وجوب افطار باید متناسب با یقین عمل بکنید. ببینید این فهمه صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه به عنوان یک حدیث فهم محدث قوی مطابق با نظر شیخ است یا مطابق است با نظر مرحوم آخوند؟ به این هم دقت کنید. خوب گوش کنید، بعضی از آیون در مورد این اخبار خاصه فرمودن، اصلا در تمام این اخبار خاصه ما میتونیم قائل بشویم به تعمیم. حالا ما در خصوص این روایت از شهید صدر نقل کردیم که ایشون فرمودن تحلیل است و اون ارتکاز هم اگر باشد خصوصا قوی میشود واسه کل بابسته، ولی عده از اصولی ها میگن اصلا کل این اخبار خاصه اگر مشکل سندی نداشته باشد، مشکل دلالی نداشته باشد، می شود ازش استفاده کرد برای حجیت استصحاب در تمام ابواب فقه. دو تا دلیل آوردن، یک گفتن القاء خصوصیت میکنه. خب کسی که میخواد ببینه حرف اینا درست است یا درستی، باید بقیه اخبار خاصه رو ببینه، ببینه میشه تو اونا القاء خصوصیت کرد یا این حرف درست نیست. دومیش گفتن تمسک میکنیم به اجماع مرکب، یا بعضیشون فرمودن تمسک میکنیم به عدم قول بالفصل. یعنی چی به اجماع مرکب یا تمسک میکنیم به عدم قول بالفصل؟ من یادم میاد که در الموجز اجماع مرکب رو اشارتاً برای رفقای فاضلم تحقیق منظر کردم. ببینید خدمت شما، این اصطلاح خرق اجماع مرکب رو شما در فقه زیاد میشنوید، میگن این قول رو دیگه قبول نمی کنیم چون خرق اجماع مرکب است. حالا بحث دقیقش و علمیش و زوایاش چطور است اینا انشالله بحث اجماع، ولی حالا من میخوام فقط این قول رو یه توضیح بدم بعد یه نکته عرض کنم تمام. اونم این هستش که اینا میگن ما دیگه در بین اقوامی که در حجیت استصحاب داریم دیگه ندیدیم قولی وجود داشته باشد بگه مثلا در باب طهارت استصحاب حجت است، در غیر آن حجت نیست.
مثلا نسبت به همین روایتی که داشتیم الان در کتاب، روایت عبدالله بن سلام،
بگه در باب طهارت حجت است، در غیر آن حجت است. ما یه چنین قولی رو ندیم. لذا اگر کسی بخواد بیاد مثلا به این روایت تمسک بکنه، بگه از این فا
فقط ما حجیت استصحاب رو در طهارت میفهمیم نه در غیره ها، این میشه خلق اجماع محکم. این میشود قول به تفصیلی که وجود نداشته است در بین اقوال، لذا خلق اجماع محکم میشود.
یا مثلا قول به فصل پیش میاد و این درست نیست. من تتمه عبارت شیخ انصاری رو براتون بخونم که مرحوم مظفر نیبون یه مقداری قال الشیخ رو گفت ولی بقیه رو انداز. ببینید شیخ انصاری در رسائل جلد 3 صفحه 72 میفرماید نعم الروایت و مختصتون به استصحاب طهارت دون غیرها. این عبارت رو ببینید، ولا یبعد عدم القول بالفصل بینها و بین غیرها. ببینید بحثا شیخ هم ظاهرن با لا یبعد بی تمایل نیست، ولی آیا اجماع مرکب زوایاش چیست؟ آیا اینجا اجماع مرکب صادق است یا صادق نیست؟ اصلا اجماع مرکب حجت است یا حجت نیست؟ اینا دیگه می طلبد بحث اجماع رو دقیق با زوایاش بررسی بشه، اون وقت اینجا دیگه این حرف رو ببینیم قبول بکنیم یا نکنیم. استغفر الله و الحمدلله.